أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، واستنصرك يا ناصر من استنصر، واستعصمك يا عاصم من استعصم، واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، صحبت در اولین مورد از موارد و مصادیق انفال بود که برای اثبات این مورد و مصداق اول استشهاد کردیم به روایات باب. از این روایات سه نمونش رو در جلسه قبل و قبلترش عرض کردیم و به پایان رسید. انشاءالله به فضل خدا و به مدد ارباب علیه السلام در این جلسه به روایت چهارم میپردازیم. جلسه دیروز عرض کردم که این روایت معروف به مرسله حماد است که از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه. روایت نسبتا مفصلی است. انشاءالله ابتدا مرقوم بفرمایید تا تیکه به تیکه انشاءالله توضیح هم عرض بکنیم. خب، یادداشت بفرمایید. و منها ما رواه حماد عن العبد الصالح علیه السلام فی حدیث قال. تا اینجا رو نوشتید؟ بله. خب، اصل روایت از اینجا شروع میشه. ولل امام صفو المال، با صاد، صفو به معنای برگزیده، ولل امام صفو المال ان یأخذ من هذه الاموال صفوها الجاریت الفارهه، با هی دو چشم، الجاریت الفارهه و دابت الفارهه و ثوب و المتاع مما يحب او يشتهي مما يحب او يشتهي فذلك له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس و له ان يسد بسين يسد بذلك المال جميع ما ينوبه. اگه جای جا افتاد دوباره بر میگرده، میشه میتونید کامل بکنید. ان یسد بذلك المال جمیع ما ینوبه. اعراب گذاری هم حتما بفرمایید. من مثل اعطاء المؤلفت قلوبهم، من مثل اعطاء المؤلفت قلوبهم و غیر ذلك مما ینوب او، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله همون جان. اومدی درس خارج؟ دفتر تم آوردی؟ ماشاءالله ماشاءالله. بنویس هر چی میگم بنویس. فقسمه فی اهله و قسم الباقی علی من ولی ذلك و ان لم يبقى بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم. ان شاء الله روات رو از اول برمیگردیم که آقایون کنترل بفرمایید. خب بیا سر خط داخل پرانتز الا ان قال، این تیکه رو تو پرانتز بذار. میدونید که الا ان قال کنایه از اینه که یه تیکه و یک مقدار از روایت حذف شده. پرانتز رو ببند یا بعد پرانتز. و له بعد الخمس الانفال، و له بعد الخمس الانفال. و الانفال دوباره انفال تکرار میشه. ول انفالو یه فلش کلوش بکش. کل ارض خربتن قد باد اهلها والانفال كل ارض خربه قد باد اهلها. ادامه. و كل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا ولكن صالحوا صلحا و اعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤوس الجبال وبطون الأودية وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام. آجام به معنی نیزرها. والآجام و کل ارض میتتن لا رب لها وله صوافی و صاد وله صوافی الملوک ما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب من غیر وجه الغصب لأن الغصب كله مردود لأن الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له وهو وارث من لا وارث له يعول از عيال میاد يعول من لا حيلة له يعول من لا حيلة له. سه تا نقطه بذارید. روایت هنوز ادامه داره که ما دیگه با ادامش کار نداریم. اونی که برای استشهاد به درد ما میخوره همین تیکه از این دو قسمت روایته. آدرس رو یادداشت بفرمایید. وسائل شیعه باب یک من الانفال روایت چهار. خب اجازه بدید از اول روایت برگردیم تیکه تیکه بخونیم، ماشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام توضیح بدیم. من قبل از اینکه باز وارد توضیح روایت بشم این چند جمله رو هم خدمتتون عرض بکنم. در جنگ هایی که اتفاق می افتاده و غنایمی که به دست می رسیده دو صورت کلی تصور میشه. صورت اول اینه که با اذن امام این جنگ بوده، حالا یا امام یا نائب خاص امام، یا بدون اذن امام انجام میشه. اگر جنگ بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها، این جبهه مسلمان ها که این جنگ رو انجام دادن، اگر بدون اذن امام بوده باشه، مثلا جنگ توابین هیچ اذنی از ائمه توش نبود، حالا شکستن که خوردن، حالا فرض بکنید که توش پیروزی و فتح اتفاق می افتاد، جنگی که از طرف جبهه مسلمان ها اتفاق می افته اگر بدون اذن امام بوده باشه، اگر فتح و غلبه و پیروزی هم حاصل بشه و غنایمی به دست بیاد، چون بدون اذن امام بوده هر چی که غنیمت جمع میشه کلن یک جا تقدیم به امام میشه، ذره ای از او غنایم به مقاتلین و مجاهدین و به این افرادی که در این جبهه جنگ کردن نمیرسه، ذره ای، چون بدون اذن امام بوده. و اما اگر به اذن امام بوده باشه، معزون من قبل امام بوده باشه، اینجا اون غنایمی که به دست میرسه باز چند مرتبه رو طی بکنه. مرتبه اولش اینه که اشیاء خاصش رو جمع میکنن میارن خدمت امام. اشیاء خاص مثل چی؟ مثل یه شمشیری خیلی خاصه، یک دابه، یک اسب، یک شتر خیلی خاصه، متفاوته، چشمگیره. حالا اینات بفرمایید، من قبل از اینکه مورد بعدی رو بگم، اینا رو که میارن به عنوان صف و المال خدمت امام تقدیم میکنن، نعوذ بالله خاک تو دهانن، این به معنای خودخواهی و شهوت پرستی امام که نیست، این به اذن الهی، به دستور پروردگار عالم در اختیار امام قرار میگیره که امام علیه السلام در موارد خاص و مصالح خاص اینها رو به مصرف خودش برسونه، نه که تو جیب خودش بذاره. اینا که اصلا نیازی به این چیزا نداره، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، چون ایام میلاد امام هادی و ایام شهادت امام هادی گذشت، اگه اشتباه نکنم منتسب به امام هادی علیه السلام باشه، شاید هم قبلا خدمتتون عرض کردم، اون آقا داشت پشت سر امام هادی سوار بر اسبش حرکت میکرد، امام هادی جلوتر بود، این آقا پشت سرش، همینطور که پشت سر امام هادی داشت حرکت میکرد تو خیالات خودش سیر میکرد، تو فکر و خیال خودش آرزو کرد و دعا کرد که ای کاش میشد یه طوری من از شر این قرضام خلاص میشدم. همینطور که تو خیال خودش این آرزو و این دعا رو کرد، یهو دید حضرت از همون روی اسب، یه چوب دستی که دست مبارکشون بود، از روی اسب خم شد، کشید رو زمین، نگاه کرد دید تبدیل به یه قطعه از طلا شد. حضرت رو کرد بهش فرمود بردار برو باش قرضات رو تسویه. میگه خیلی خوشحال شدم تا چشمم به این قطعه طلا افتاد، برق از چشمم پرید، سریع از اسب اومدم پایین، این تیکه طلا رو برداشتم، اومدم نشستم، گوی اسب دوباره دنبال حرکت، دوباره حضرت حرکت کرد. یه چند قدمی که دوباره دنبال حضرت رفتیم، باز رفتم تو خیالات خودم. گفتم ای کاش که حضرت که این لطف کرده بود، یه کم اضافه ترش میکرد. یه سرمایه کاری هم برای ما جور میشد. بالاخره بد جور تو اقتصادمون گیریم. بد جور گیریم. ای کاش حضرت اینم لطف میکرد. دیگه همینم که این تو خیال و تصورم و در ضمن دعا و آرزو گذشت، دیدم حضرت دوباره همون حرکت رو انجام دادن. با چوب دستی که در دست مبارک بودن خم شدن، از روی اسب یه خط کشیدن، بعد فرمود که برو با اینم یک سرمایه برای مال حلال درست. ببینید آقا، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنه، نه که خودشون نیاز به یه حرفا ندارن. مقام اهل بیت اینه. تازه اینم خدمتتون بگم آقا، حالا چون دیگه بحث به اینجا رسید، اینو مجبورم، یعنی موظفم، بالاتر از مجبور بودن، موظفم خدمتتون عرض بکنم. ماها اگه مقام اهل بیت رو به این چیزا محدود بکنیم، خیلی بهشون جسارت کردیم. جسارت بزرگ، ظلم بزرگ. و این نشان از، خیلی اصراری میکنم برای حال زار خودم میگم، نشان از بی‌ادبی و بی‌معرفتی خود ما داره. اهل بیت اومدن از ما انسان بسازن، انسان یعنی خلیفت الله بسازن. این چیزا از دست اونا برمیاد، ادا شدن قرض و رسیدن به یه خونه و ماشین که خب جدن پیش اونها کاری نداره، واقعا کاری نداره. خب بله، حالا تو دل ممکن این حرفا ثقیل بیاد، بخواه اگه کاری نه پس چرا نمیده؟ خب نه، ما هنوز با دل صادق جلو نرفتیم، ما یک دل نشدیم. ما موقع دعا کردن اول به جیب خودمون نگاه میکنیم، بعد دعا میکنیم. اگه مثل روح بنده خدا بیا، اما اینو میخوام دیگه، به من ربطی نداره، نمیخوام. واقعا با همه وجود از خودت. مگه این تجربه نشد آقا؟ قد جرب و جرب المجربون. خیلی از ما تو زندگی هامون همین بودیم، یعنی کافیست اونا توفیق بدن، عنایتی بشه، آدم تو مسیر طلبگی و واقعا عمل به تکلیفش بیفته، عمل به تکلیف. یکی از این آقایون عرض کردم، دوستان اصحاب درس من تو درسای دیگه بهش گفتم لهو ما فی السماوات و الارض، یعنی چی به این مضمون؟ لهو ما فی السماوات و الارض، این شوخیه، تعارفه. خب از این همه چیزهایی که در آسمان ها و زمین در قدرت خداست، اگه بخواد به تو یه خونه 100 متری بده، بنده سر سوزن هم میشه. اگه بخواد به تو یه خونه 100 متری بده در مسافه لهو سماوات و الارض، یه سرسوزن میشه. اینطوری به قدرت خدا نگاه بکنه. ولی من میخوام عرض بکنم، غیر از این که از دنیا فرمود حتی نمک طعامتون رو از ما بخواد، حتی نمک طعام از جلوی در خونه ما فاصله نگیرید، ولی اهل بیت رو فقط برای دنیامون نخواهید. غیر از دنیا عمدتاً و مهمتر اهل بیت رو برای آدم شدنمون بخواهیم. رضوان خدا بر این مرد بزرگ مثل آیه بهجت، رضوان خدا. آیه بهجت در دنیا درخشید، برای تاریخ موند. یکی از شاگردانشون که از دوستان خاص و نزدیک ما هست میگفت همین آخرای عمرش که نمی خاطرات رو اینجا گفتم کجا گفتم دیگه الان نمیدونم تکراری هستم. رفته بودیم منزل ایشون، من میخواستم ادب بکنم دوزانو در مقابل آقا بشینم، دیدم فرش که نبود، نمیدونم زیلو بود مکن بود چی بود نفهمیدم، که میخواستم دوزانو بشم اینقدر روی پام اذیت میشه که دیگه طاقت نیاورد، مجبور شدم چهارزانه بشم که یک کمی اون فرشا پام اذیت کنه. خب همه الان هم خونه که آقای بهجت توش زندگی میکرده مجبورید ببینید، برای 50 سال پیش که نبوده که، برای 100 سال پیش که نبوده که، برای همین 15 سال پیش بود، همون موقعش مثل خونه‌های قدیمی خراب بود. از خدا دنیا رو به اندازه خودش خواست، حالا طبق سلیقه خودش دیگه، حالا هر چی که سلیقش بده، ولی اینا از خدا ریختن عجب رو خواستن، به به ریختن خودخواهی رو خواستن، به به ریختن حسادت رو خواستن، ریختن بد اخلاقی رو خواستن، ریختن سوء ظن و بدبینی رو خواستن. اینا گیر ماست، اینا بدبختی ماست. خداییش چند شب تا الان زجه زدیم، نذر کردیم، تضرع کردیم، توسل کردیم، خدای حسادت رو از دل من بریز، بدبینی و سوزن رو از دل من بریز، خودخواهی رو از دل من بکن. چقدر برای کندن اینها از خدا تضرع کرد، چقدر جدی به دنبالش بودیم، شده برایش چله بگیریم، شده برایش نظر بکنیم، و بدونیم تا این مشکلات تو کار ما باشه ما به جایی ظرف اول باید پاک باشه که توش در و معرفت بریزن. تو ظرف کثیف آلوده غذای ساده رو نمیریزن، تا چه رسه به در و معرفت. خب اینا رو گفتم که بدونیم کجای کاری. این تیکر رو بگم دیگه به توضیح روایت نمیرسه، وقتمون گذشت. دقت بفرمایید، پس اگر جنگ بدون اذن امام بوده باشد، هر چی که غنیمت جنگی حاصل بشه همه رو یک جا به امام تقدیم میکنن، خود و مقاتلین خود و مجاهدین هیچ حقی نداره. ولی اگر با اذن امام بوده باشد، در اینجا چند مرتبه باز طی بشه. مرتبه اول اینه که صف والمال رو انتخاب میکنن به امام تحویل میدن. ما حالا همه این توضیحات رو به مناسبت هم یه جمله گفتم، اینکه صف والمال رو به امام تقدیم میکنن، نه که بذاره تو جیبش برای مصرف شخصی خودش، نه، مقام امامته، مقام امامته، احتیاج به چیزا نداره، ولی خب برای مصارف خاص میذاره که به اهلش برسونه. حالا صف والمال مثل چی؟ مثل یه شمشیر خیلی ویژه، اسب ویژه، یا الجاریت الفارحه، او کنیزه هایی که ملیحه بودن، کنیزه های خیلی خاص. بالاخره یه صحابی خوب مثل بعضی ها میرن خدمت حضرت میرسن، حضرت ما اینا رو دست حالی بالاخره بدرقه نکنن، میگه شما که خوب درس میکنی، ماشاءالله خوبم زحمت میکشی، چند نفر هستن دیگه، نفر یکی به اینا بده بالاخره برن بالاخره زندگیشون رو بشر کنن، برای خودش نمیخواد، برای بعضی دیگه میخواد. بله، این مرتبه اول. مرتبه دوم، عرض به خدمت شما، خم هر چی که باقی مون خمس و یک پنجمش رو تقدیم به امام میکنن. مرتبه سوم، اون چهار پنجم باقی مونده رو بین مقاتلین تقسیم میکنن دیگه. حالا قانون مقاتلین هم قانون خودشو داره دیگه، اونایی که پیاده بودن، اونایی که سواره بودن، اونایی که با خودشون عرض به خدمت شما ابزار جنگی آوردن مثل اسب، اونایی که نیاوردن، خب بالاخره زمان جنگ اینایی که به جبهه و جنگ میرفتن چند گروه بودن؟ مثلا یک کسی اسب داشته، شمشیر داشته، با اسب و شمشیر خودش به جنگ میرفته، سهم غنایمی خیلی بیشتر بوده تا یک کسی که نه اسبی داشته نه شمشیری داشته همتون حالا میرفته دیگه، حالا سیری داشته، سهمی خوب کمتر میشده. در از اینکه تو مرتبه سوم بعد از اینکه صفوالمال رو به خود امام میدادن، یک پنجم رو هم به عنوان خمس باز دوباره به امام میدادن، اون تو مرحله سوم چهار پنجم و باقی مونده رو بین مقاتلین و مجاهدین بر اساس امتیازاتشون، کی سواره بوده، کی پیاده، کی با اسب و تجهیزات اومده، کی دست خالی اومده، بر اساس این تقسیم میکردن. حالا این توضیحات خدمتتون باشه، انشالله ادامه روایت و تشریح روایت باشه برای فردا انشالله. یه صلوات بفرستیم.